استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. به این برنامه از رادیو سلی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: معین سیاسی وزارت خارجه طالبان میگوید که به تعامل با جامعه جهانی نیاز دارند. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در مسائل بین‌المللی میشنوید که در دو روز پیهم در جریان جشن کریسمس هزاران پرواز در جهان لغو شده یا به تأخیر افتاده. و در برنامه شکست سکوت،
این برنامه شکست سکوت درباره سخنان جنجال برانگیز عمران خان صدر اعظم پاکستان بحث میکنیم.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش میشود. نخست خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر: جمعیت هلال احمر افغانستان بسته های کمکی را به 3 ولایت این کشور می فرستد. شادخت مریم، دومین دختر شاه سابق افغانستان، در کابل درگذشت. و جمهوری دموکراتیک کنگو شاهد حمله انتحاری در شب کریسمس بود. تفصیل خبرها: امروز صدومین روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در بیشتر از ولایت‌های افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. ضیاءالدین یوسفزی، پدر ملاله یوسفزی، برنده جایزه سال نوبل، امروز در حساب تویترش نوشته که صدومین روز است که طالبان تحصیل دختران را در افغانستان متوقف کردند. او این 100 روز را به عنوان 100 روز تاریک خوانده است. یوسفزی از طالبان خواسته که به دختران فراتر از صنف ششم در سرتاسر افغانستان اجازه بدهند تا به مکتب بروند. طالبان بیش از این گفته بودند که در این مورد روی یک طرز العمل کار میکنند که در صورت تکمیل آن به دختران زمینه ادامه تحصیل در افغانستان فراهم خواهد شد، اما از این طرز العمل تا هنوز خبر نیست. جمعیت لال احمر افغانستان میگوید که 2400 بسته مواد خوراکی و غیر خوراکی را از کابل به کنر، زابل و تخار میفرستد. مولوی متی الحق خالص، سرپرست ریاست عمومی جمعیت هلال احمر، امروز در یک پیام ویدیویی در این مورد جزئیات داده.
نن ده دیر لس لاره و په خطر کی.
امروز در یک کاروان مشمول 13 لاری 2400 بسته کمکی مواد خوراکه و غیر خوراکه، از جمله تجهیزات صحی که از سوی سرمیاشت کویت و قطر همکاری شده، به زابل، تخار و کنر فرستاده می شود.
او تخار ولایت استول کیگی.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، نهادهای مختلف امداد رسان از افزایش بحران بشری در این کشور ابراز نگرانی شدید کردند. شخصیت‌های مختلف در پیوند به درگذشت دومین دختر شاه سابق افغانستان ابراز همدردی کردند. شادخت مریم عزیز نعیم، دومین دختر محمد ظاهرشاه، روز گذشته به سن 85 سالگی در کابل درگذشت. شاهزاده نادر نعیم، پسر شادخت مریم، در حساب تویترش این خبر را تایید کرده و از مادرش ابراز سپاس کرده که برایش محبت و فروتنی را آموزش داده است. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در تویترش در این پیوند ابراز تسلیت کرده. گفته می شود که شادخت مریم از بیماری دراز مدت رنج می برد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر بنه در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، حداقل 5 تن کشته شدند. در بیانیه‌ای که سوی دولت این کشور نشر شده آمده است که محافظان امنیتی از ورود انتحار کننده به یک میخانه‌ای که مملو از مشتریان بود جلوگیری کردند، اما فرد انتحار کننده خود را در پیشروی در ورودی این میخانه منفجر ساخت. گفته شده که شمار زیاد از جوانان برای تجلیل از جشن کریسمس در محل وقوع رویداد دور هم جمع شده بودند. در بیانیه گفته شده که 13 نفر دیگر که در این حمله زخمی شدند در بیمارستان بستری اند و شمار کشته شده ها هم ممکن افزایش یابد. این بیانیه نیروهای EDF یا نیروی دموکراتیک متحد را مسئولین حمله خوانده که پیش از این هم همچو عملات را انجام دادن. اما تا هنوز هیچ کس یا گروه مسئولیت این رویداد را رسما نپذیرفته. آمارهای جهانی از گسترش چشمگیر نوع جدید ویروس کرونا به نام اومیکرون خبر می‌دهد. گسترش این نوع کرونا کشورها را به اتخاذ تدابیر جدید برای جلوگیری از این بیماری وادار کرده. فرانسه روز جمعه ریکارد ابتلای روزانه به 100,000 نفر به ویروس کرونا را ثبت کرد، در حالی که ایتالیا هم با ثبت نزدیک به 55,000 مبتلای جدید برای سیومین روز متوالی به ریکارد جدید رسیده. همچنین در بریتانیا شمار مبتلایان کرونا روزانه به سرعت گسترش می‌یابد. در امریکا هم این رقم به بیش از 200,000 نفر در دو روز رسیده است. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر پرتاب تلسکوپ جیمز وب به متخصصان ناسا مبارکی گفته است. رئیس جمهور بایدن در حساب توییترش نوشته که برای آنها مشخص بود که این پروژه پر از خطر است، اما به گفته او خطر بزرگ منفعت بزرگ دارد. پیشرفته ترین تلسکوپ جهان روز گذشته در منطقه گویان به فضا پرتاب شد. گویان مربوط فرانسه و در آفریقای جنوبی موقعیت دارد. ناسا یا اداره تحقیقات فضای آمریکا گفته که این تلسکوپ به همکاری اداره‌های فضایی اروپا و کانادا به ارزش 9 میلیارد دلار ساخته شده و به وسیله راکت به فضا پرتاب گردیده. این تلسکوپ با پیمودن 1 میلیون مایل در مدار خود را جابجا می‌سازد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. ساعت 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان می گوید بدون تعامل با جامعه جهانی دشوار است که یک کشور مشکلاتش را به تنهایی حل کند. شیر محمد عباس استانگزه این سخن را امروز در نشست در کابل گفت. او تأکید کرد که برای ایجاد روابط شرایط جامعه جهانی را نمی‌پذیرند. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. همکارم به طور مستقیم گزارش می‌دهد.
شیر محمد عباس استانجای معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان می‌گوید که آنان خواهان روابط خوب با جامعه جهانی هستند و برای ایجاد این روابط تلاش‌های زیادی را هم انجام دادند. اما او میگوید که جامعه جهانی برای ایجاد این روابط یک سلسله شرایط دارند. او تاکید کرد که بیشتر این شرایط برای آنان قابل قبول نبوده و این به معنای مداخله در امور داخلی افغانستان است. آقای استانگزی گفت که به این فشارها تن نمیدهند، اما نیاز است که برای پیشرفت‌ها در عرصه های سیاسی، اقتصادی و دیگر عرصه ها در جستجوی این روابط باشند. وی گفت
ما مجبور هستیم با دنیای خارج هم روابط و ترتیب داشته باشیم تا اما اقتصاد ما، سیاست ما و مسائل دیگر با امرای از اونا پیش برده بتانیم. چرا بتانیم؟ بسیار مشکل است که کشور تمام مشکلات خود حل بسازد.
معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان ابراز امیدواری کرد که همسایه های افغانستان من حیث همسایه های خوب در عرصه های مختلف با این کشور کمک کنند. اما اگر به گفته او برخاک این کشور مرتکب تخطی می شوند، برایشان اجازه نمی دهند. نه تنها که اجازه نمی دهند، بلکه پاسخ آن را نیز می دهند. هرچند وی روشن نکرد که کدام همسایه مرتکب تخطی به خاک افغانستان شده است. اما اخیراً لوی دریسیز وزارت دفاع به ولسوالی های لالپور کنر رفت، جایی که گفته می شود عساکر پاکستانی می خواستند سیم خاردار ایجاد کنند و در کنار آن این عساکر بر ولسوالی های شلتن و سرکانو حملات را هم انجام داده بودند. آقای سانگزی به برخی مسائل در داخل کشور نیز اشاره کرد و گفت که برخی مشکلات وجود دارد، اما تاکید کرد که برای حل این مشکلات نیاز است کار شود و گفت که حکومت متعهد است تا این مشکلات را حل کند. یک مسئله دیگر که موضوع حقوق بشر به خصوص آموزش زنان است اشاره کرد و گفت طرحی را که در بخش آموزش و کار زنان و دختران روی دست گرفتند به زودی عملی شده و به اساس آن مکاتب و پانتون‌ها در داخل افغانستان باز خواهند شد. آقای استانگزی این را نیز گفت که مفتیهای آنان فتوا داده و حتی به اثبات رسانیدند که تعلیم به زن و مرد فرض است. حتی آموزش علوم پیشرفته و عصری و آنان این اجازه را می دهند. وای به این نکته مهم اشاره کرد که در جامعه غربی دیگر کشورها و جامعه افغانستان شرایط و مسائل فرهنگی متفاوت است و آنان با توجه به این مسائل زمینه را فراهم میکنند که زنان و دختران افغان همکار کنند و هم با آموزش دسترسی داشته باشند. بخش دیگر سخنان وی در پیوند با موضوع مهاجرت بود و با سیاسیونی که بیرون از افغانستان رفتند، گفت که آنان عفو عمومی اعلام کرده و از بسیاری از مقامات پیشین خواست تا دوباره به کشورشان برگردند. او گفت که برای آنان تضمین امنیتشان را میکنند و شاید زمینه کار هم برایشان مساعد شود و نیاز است تا آنها در کشور خودشان باقی بمانند و مهاجرت به معنای راه حل نیست. در نشستی که به حمایت از حکومت طالبان را اندازی شده بود، برخی افراد دیگر نیز سخنرانی کردند و بیشتر خواستشان از طالبان این بود که برای بهبود زندگی مردم دست به کار شوند. پس از حکومت طالبان در افغانستان، این دومین نشست است که افراد بزرگان اهل تشیع به حمایت از حکومت طالبان برگزار می شود. اما برخی کسانی به خصوص زنان در این منطقه وجود دارند که برای به دست آوردن حقوقشان می خواستند مظاهره کنند، اما اصلاً حکومت طالبان برایشان اجازه دادن نشده است.
با تشکر از شما همکارم به طور مستقیم گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. همین حال عزیزالدین مارچ دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای مارچ سلام، به برنامه خوش آمدین. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان امروز گفت که نیاز است با جهان روابط داشته باشند، زیرا به گفته شیر محمد عباس استانگزی دشوار است که به تنهایی یک کشور بدون تعامل با جهان مشکلاتش را حل کند. به نظر شما برای این که حکومت طالبان در سطح جهان به رسمیت شناخته شود، طالبان چه اقداماتی را باید روی دست بگیرند؟
تشکر از شما. با تقدیم سلام به شما و همکاران تحقیقی شما و همچنان شنوندگان محترم، بار نخست است که معین سیاسی وزارت امور خارجه چنین مسئله که واقعیت عینی با درک تمام شرایط است از زبانشان بیرون می شود و ایره میگن که کشور نمیتونه با تنهایی، یعنی بدون رابط و تعامل با کشورهای جهان امورات خود را پیش ببرد. این یک واقعیت است، چون جامعه در جامعه جهانی، البته تمام جهان یک شکل را گرفتن که هیچ کشور نمیتونه جدا از کشور دیگری امورات خود را پیش ببرد. حتما لازم و ملزوم هستن و رابط داشته باشن. افغانستان هم یک کشور در کره جهان و در یک نقطه استراتژی و یه هم موقعیت است که در جغرافیا فعلا طالبا حاکمیت دارن، بر شیوه که آمدن فعلا حاکم هستند و در اینجا تقریبا حدود 40-45 میلیون نفوس زندگی دارن. هر مسئله که مثلا اتفاق میفته، خصوصا در انزوا بودن افغانستان، زجر و فشار برای ملت افغانستان قرار میگیرد. بنام به این صورت که طالبات چون در اینجا یک واقعیت است و یک حکومت هستند، ایشان باید و حتما و لازم هم است که یک حکومت میاری و یک استاندارد جهانی، هم میارهای داخلی و هم میارهای بیرونی. میارهای داخلی عبارت از داشتن قانون اساسی کشور یا اصولنامه یا آیین نامه که همیشه در افغانستان در تاریخ افغانستان دولت ها داشتن. دو، مشروعیت مردمی از طریق لوی جرگه و یا از طریق انتخابات، یعنی تکیه کردن با مردم و برای مردم و بخواست مردم و هم و لازمی است. و همچنان داشتن رابط با کشور، رابط با کشورهای جهان در خصوص احترام و رعایت تمام موازین بین‌المللی، اصول بین‌المللی، کنفرانس‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها یا کنوانسیون‌های در خصوص رابط دیپلماتیک، کنوانسیون شیکاگو و ویانا و همچنان احترام به و رعایت به منشور ملل متحد. در کنار آن در صورت خواسته باشند با کشورها تعامل داشته باشند و باشان مراودات سیاسی و تجارتی باید شرایط جهان را بپذیرند، شرایط مشروع جهان. در صورت که اگر کدام مشکل باشد، مثلا زیر کاسه نیکاسه باشد، چنانه که شاهدین دلاور گفتن که خواست جامعه جهانی از ایجاد حکومت مشارکت ملی، آوردن کادرها و یا مقامات حکومت سابق هستند که نشان را نمام پذیرند و نمیرد. و این واقعیت است. مقامات حکومت سابق غیر که مفسدین بودن، غاصبین بودن، دزهای رفعی بودن که مشکلات موجزه را تقلیم
تابعه. آقای مارج، در صورت که حکومت طالبان مشروعیت بین المللی پیدا نکند و به رسمیت در سطح جهان شناخته نشود، چی عواقب و پیامدهایی میتواند داشته باشد؟
مطلقا باعث سقوطشان میشن، چون اصول در دنیا امروزی چنین هستند. در صورت که اگر ما تخمینی فکر کنیم که افغانستان 35 یا 40 میلیون نفوذ داره، اگر 2 میلیون نفوذ تقاضا از شورای امنیت ملل متحد نماید به طریق تقاضا یا مثلا امضا که ما در زجر شکنجه هستیم و از ستم و حالت که واقعا تخطی از قوانین و تخطی از اصول بشری صورت میگیره، میتونه ملل متحد شورای امنیت شکل که در دوره قبلی عمله کردن و با تیارات بین پیجاو دو حکومت برابر سقود داد، این دفعه این امکانات دارن تا چنین صورت بگیرد. و همچنان به لحاظ ای که در جغرافیه افغانستان طور قرار دارد که پول ارتباطی آسیای مرکزی با آسیای جنوبی و همچنان کشورهای دیگه هستن، اگر تعامل رو مرابطه نداشته باشن باعث تکلیف کشورهای دیگه صورت خواهد کرد و شکایت خواهد کرد در سازمان ملل متحد. و ضمناً در منشور سازمان ملل متحد به صراحت تصریح شده که از کشور یا از یک منطقه یا جگناهی دنیا اگر تهدید امنیتی به تمام دنیا صورت بگیره، دوست را شورای امنیت فوراً اقدام نماید. به این خاطر اگر شرایط را در صورتی که محو توریسم و عدم داشتن رابط با توریسم و ثبوت ایشان از طرف طالبان و قناعت دادن طالبان به جامعه جهانی یا شرط تکمی لازم است، طالبان اگر صورت که میتونن شرایط را مساعد کنن و اگر احساسی را میکنن که جهان بارشان بهانه میارن یا فشار وارد میکنن، ایشان باید اقدام کنن تا امین شرایط را بپذیرن. در آن صورت میتونن دست بالا و جامعه ملل متحد عرض شو و بگه که ما شرایط که برای ما گذاشته بودن همیشه قبول کردم و رعایت کردم.
مارش با مسرت آقای سنگزایی در این حال تاکید کرده که برای ایجاد روابط با جهان شرایط جامعه جهانی را نمیپذیرند.
نه خیر، امی صحبتای آقای سنگزایی معنی ازیره میده که طالبان بالاخره مجبور شدن که سر بگذارن به خواستای جامعه جهانی. جامعه جهانی کدام خواست نامشروع ندارن. رعایت حقوق بشر یک اصلیت نیست، خود مردم افغانستان اینجا تقاضا داره. تعلیم و تربیه خانما و ای هم در شریعت آمده و میگه به صراحت میگه طلب العلم فریضتن کل مسلمین و مسلمات. اگر طالبا عمدی و قضی نمیذارن که خانما درس بخوانن، حکم پروردگار زیر پا میکنن خدا خواسته. یعنی شریعت را جاری نمیسازن، معلم ها را در مجموع معاش و حقوقشان میپردازن، مکتب وجود داره، چوکی، میز، دیوان همه چیز است و شاگرد خواست پیشش حقوق نمیگیره. و چرا این شروع نمیشه؟ اگر نمیشه چرا در پنج وعد شروع شده؟ حتما زیر کاسه نیم کاسه از
بسته. اما طالبان گفتن که روی طرح کار میکنن که زمینه آموزش به تمام دانش آموزان دختر فراهم شود.
خود تنها یعنی مسئله تعلیم یک شرط است، مسئله اطمینان دادن توریسم دیگر شرط است، حکومت مشارکت. ما هم باعث ملت افغانستان نمیخوایم که مثلا مفسدین حکومت سابق بیا، اما دیگه قحط رجال نیست، کسای بسیار مستقی وجود داره و تمام افغانستان و تمام غلط افغانستان و تمام افغانستان مستقی وجود داره. ایشان دعوت کنند بیان حکم پروردگار از کار به حال کار سپرده شما.
سپاس هست
شما. مشکلات جامعه جهانی از بین بره.
تشکر از شما باز هم عزیز الدین مارج، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. در دو روز پیهم در جریان جشن کریسمس هزاران پرواز در جهان لغو شده یا به تأخیر افتاده است. بیشتر تا دقایق بعد. اکنون چند خبر اقتصادی.
مسئولان مستوفیت ولایت فاریاب میگویند پس از حاکمیت طالبان الی ختم سال مالی 1400 نزدیک به 1.5 میلیارد افغانی در این ولایت عواید جمع‌آوری شده است. مولوی محمد رفیق رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت از مجموع این پول بیش از 24 میلیون آن عواید مالیاتی، حدود 59 میلیون عواید غیر مالیاتی و بیش از 1 میلیارد و 400 میلیون عواید گمرک آقینه میباشد. مولوی رفیق میگوید پس از حاکمیت طالبان بیشتر اداره های دولتی غیر فعال بودند و امیدوار است با فعال شدن تمام اداره های دولتی عواید این ولایت بیشتر شود. شماری از وارد کنندگان مواد غذایی و مواد شوینده ولایت هرات خواهان کاهش محصول گمرکی این کالاها شدند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات امروز با نشر خبرنامه گفت این تاجران شام روز گذشته در دیدار با مسئولان این اتاق گفتند تا زمانی که افغانستان در بخش تولید مواد خوراکی و مواد شوینده به خودکفایی نرسد نیاز است تا واردات این نوع کالاها صورت گیرد. این تاجران از مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات خواستند که به خاطر کاهش محصولات گمرکی این مواد در هماهنگی با حکومت کار کنند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات هم در این راستا وعده همکاری دادند. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان و بلند رفتن نرخ دلار در برابر پول افغانی قیمت تمام مواد و خصوص مواد خوراکی بلند رفته است. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 102 افغانی و 52 پول، 1 یورو 112 افغانی و 12 پول، 1 پوند انگلیسی 128 افغانی و 57 پول، 1 ریال سعودی 25 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1214 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 34 پول و 1000 روپیه پاکستانی 539 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:21 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در دو روز پیهم در جریان جشن کریسمس هزاران پرواز در جهان لغو شده یا به تأخیر افتاده است. علتش گسترش اومیکرون نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا است. دومین سال است که از کریسمس در سایه همگیری کرونا در بخشای از جهان تجلیل می شود. بیشتر در این گزارش.
در جریان جشن کریسمس گسترش سریع اومیکرون هزاران پرواز را در مناطق مختلف جهان به هم زده. مسیحیان جهان دومین کریسمس را در سایه همگیری ویروس کرونا جشن می‌گیرند. شرکت‌های هوایی مجبور شدند که پروازهایشان را لغو کنند یا هم به تأخیر بیندازند، عمدتاً به دلیل آنکه کارمندان و عمله پروازشان به کرونا مبتلا شدند. مثلا پیلوت‌ها و عمله پرواز بر اساس گزارش ها قرنطینه شدند. در مجموع شرکت های هواپیمایی امریکا بیش از 970 پرواز در 25 دسامبر که روز کریسمس است را لغو کردند. این اطلاعات را صفحه اینترنتی فلایت اویر که پروازها را دنبال میکنه منتشر کرده. بر اساس اطلاعات فلایت اویر در جهان بیش از 2700 پرواز لغو شده و بیش از 7800 پرواز دیگر هم به تأخیر افتاده. 6 میدان هوایی از جمع 10 میدان هوایی جهان که بدترین آسیب را دیدند در چین است. شرکت هوایی آلمانی لوفتانزا هم گفته که موارد بیماری و نگرانی در مورد نوع اومیکرون در بین پیلوت‌های این شرکت دیده شده که در نتیجه برنامه‌های پرواز این شرکت را به هم زده. این شرکت هواپیمایی گفته که حدود 12 پرواز تا 2 هفته آینده لغو خواهد شد. لغو پروازها برای افرادی که می‌خواستن عزیزانشان را ببینن یا برای سپری کردن تعطیلات می‌خواستن که با طیاره مسافرت کنند دردسر ایجاد کرده. اما در آمریکا مقامات بخش ساعت به مردم گفتند که کسانی که واکسین شدند میتونن احساس راحتی کنند. پس از همین اعلام میلیون ها آمریکایی برنامه‌های سفر خود را اجرا کردند. در ایالات متحده بسیاری از کلیساها خدمات حضوری را لغو کردند. اما در کلیساهایی که عبادت حضوری داشتند روحانیون گفتند که حضور مردم کمتر بود اما چشمگیر. در واتیکان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در سخنرانی کریسمس برای رسیدن واکسین به نادارترین کشورها دعا کرد. او گفت قلبها را بگشایید تا اطمینان حاصل شود که مراقبت‌های طبی لازم و به ویژه واکسین ها برای افراد نیازمند رسانده شود. در بریتانیا هزاران نفر برای تجلیل از کریسمس واکسین تقویتی دریافت کردند، زیرا موارد جدید کرونا در بریتانیا رکورد روزانه بیش از 122 هزار را قائم کرده. در فرانسه رئیس بخش مراقبت های ویژه در شفاخانه در مارسی گفت که اکثر بیماران کرونا در اونجا در کریسمس واکسین نشده بودند.
یک و 25 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد تا 5 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. اکنون از سلطان محمد سرور میشنویم که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه دیپلمات یک مطلب درباره علاقمندی چین به افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور و تماس های طالبان و پیکینگ نشر کرده است. در این مطلب می‌خوانیم که چین اولین کشوری بود که بعد از رسیدن طالبان به قدرت متعهد 200 میلیون دلار کمک بشردوستانه با افغانستان شد. طالبان که با بحران اقتصادی روبرو اند بلافاصله از این کمک استقبال کردند. به نوشته دیپلمات بر علاوه این کمک، چین در این اواخر به خاطر آبادی یک ساختمان در وزارت عدلیه افغانستان پول پرداخته است. همچنین گزارش‌ها می‌رساند که نمایندگان شرکت‌های چینایی به خاطر گفتگو درباره استخراج معادن از افغانستان بازدید کرده‌اند. نشریه دیپلمات می‌افزاید که چین به تماس‌های مستقیم خود با طالبان ادامه داده و مقامات جانبین چندین بار با همدیگر ملاقات کرده و درباره پلان‌های بازسازی افغانستان گفتگو کرده‌اند. دیپلمات می‌نویسد که پکن در گفتگوهای بین‌المللی دو جانبه و چند جانبه درباره افغانستان سهم فعال داشته است. در ادامه مطلب می‌خوانیم که طالبان چین را که یک قدرت مهم اقتصادی است، یک شریک مهم می‌پندارند و پکن نیز با تعهدات کمک خود به طالبان نشان داده که می‌تواند یک شریک قابل اعتماد باشد. ولی چین در 4 ماه گذشته جز کمک طبی و بشردوستانه معادل 30000 دلار و واکسن ضد کرونا کمک بیشتری به حکومت طالبان نکرده است. از سوی دیگر نشریه ایرلاین گیکس که مطالب درباره پروازها و شرکت‌های هوایی نشر می‌کند، می‌نویسد که شرکت هوایی هند پروازهای خود از مسیر افغانستان را تغییر داده است. بعد از اینکه طالبان به تاریخ 15 آگوست به قدرت رسیدند، بسیاری شرکت‌های هوایی مسیر پروازهای بین‌المللی خود از اروپا به آسیا بر فراز افغانستان را موقتاً تغییر دادند. اما ایر ایندیا، یکی از این شرکت‌ها، هنوز هم از پرواز در قلمرو هوایی افغانستان اجتناب می‌ورزد. نشریه ایرلاین گیکس می‌افزاید که سفر طیاره‌های ایر ایندیا به اروپا و آمریکا به علت اجتناب از قلمرو هوایی افغانستان یک ساعت طولانی‌تر شده که در نتیجه نه تنها مصارف پرواز بلکه کرایه مسافران هم افزایش یافته است. طیاره‌های ایر ایندیا در سفر خود به سوی نیویورک، تورنتو، سان فرانسیسکو و وانکوور و همچنین در پروازهای خود به ازبکستان، ترکمنستان و ترکیه از قلمرو هوایی افغانستان عبور می‌کردند.
پیام‌ها و نظریات شما
ما خودم باشنده نایه 5 شهر کابل هستم محترم. ولی از خدایی چه رقم مردم است. نی وجدان دارن نمایندگی مردم میکنن. ما بیار نام شماره ما رابطه همی کسی که میگه که ما با عدالت ما مسکین بیچاره میرسانیم همی مواد دگه میکنیم. ما صاحب ما خودم کرانشین هستم. صاحب خانه سیتونه کام داشت. حالا پیسه گرفته او ما کرانشین هستم ما را نمیتم. یک مستق آدم نداده. ما را هر کی مرجع مربوطه میخواه بیا که ما دست باسکین ببرمشو جنشانش بتم کنم. چه رقم انصاف است. ولی از خدا.
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خشکسالی های پی در پی و زمستان سخت به کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند، شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند.
مشکل ما با سازمان ملل متحد است که دنیای کمک ها را سازمان ملل متحد به خاطر مستحقین مردم مظلوم افغانستان جمع آوری کرده، اما این در دست مستحقین نمیرسانه. همی خیانت بازی. لطفا خواهش میکنم خیر سیاه از مو بلند رتبه هایی که در بخش کمک ها کار میکنم، کدام وقتی که دعوتشون کردن به ما زنگ بزنن خیر، یا یک خبرنگارتون روان کنم یا حرفای دل ما را به نشر برسونن. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. سای سای سر رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. اما پیش از آن فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید که فرشتن نگاه پیشکش می کند.
امروز صدومین روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در بیشتر از ولایت‌های افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. ضیاءالدین یوسفزی، پدر ملاله یوسفزی، برنده جایزه سال نوبل، امروز در حساب توئترش این صد روز را به عنوان صد روز تاریک خوانده. جمعیت لال احمر افغانستان میگوید که 2400 بسته مواد خوراکی و غیر خوراکی را از کابل به کنر، زابل و تخار امروز میفرستد. شخصیت های مختلف در پیوند به درگذشت دومین دختر شاه سابق افغانستان ابراز همدردی کردند. شادخت مریم عزیز نعیم، دومین دختر محمد زارشا، روز گذشته به سن 85 سالگی در کابل درگذشت. در نتیجه حمله انتحاری در شهر بنه در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو حداقل 5 تن کشته شدند. آمارهای جهانی از گسترش چشمگیر ویروس اومیکرون نو جهش یافته ویروس کرونا خبر دادند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر پرتاب تلسکوپ جیمز وب به متخصصان ناسا مبارکی گفته. ناسا یا اداره تحقیقات فضایی آمریکا گفته که تلسکوپ به همکاری اداره های فضایی اروپا و کانادا به ارزش 9 میلیارد دلار ساخته شده و به وسیله راکت دیروز به فضا پرتاب شد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در یوتیوب و اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. اکنون در برنامه شکست سکوت با ژکفر احمدی باشید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام. در این برنامه شکست سکوت در باره سخنان جنجال برانگیز عمران خان صدر اعظم پاکستان بحث می کنیم. سخنانی که با واکنش های گسترده به همراه شده از سیاست مداران افغان گرفته تا فعالان حقوق زن، همه از او انتقاد کردند. برداشت بسیاری ها از سخنان آقای عمران خان در نشست سازمان همکاری اسلامی این است که ممانعت دختران از حق آموزش ارتباط با فرهنگ افغانها میگیرد. این در حال است که در افغانستان نزدیک 100 روز از وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب توسط طالبان گذشت. دو مهمان داریم. نوریا نزهت، سخنگوی پیشین وزارت معارف نظام جمهوری افغانستان، و راحله صدیقی، فعال جامعه مدنی و مشاور ارشد پیشین اداره اصلاحات و خدمات ملکی حکومت قبلی. میمانان عزیز، خوش آمده. نخست بیاین سخنان عمران خان را بشنویم، برمیگردیم به شما.
تصور هر جامعه از حقوق بشر و حقوق زنان متفاوت است. من به شما مثال از خیبر پختونخوا پاکستان می دهم که هم مرز با افغانستان است. فرهنگ مشابه است، به خاطری که در آنجا طالبان یک جنبش عمدتاً پشتون است. پشتون های بیشتر در سمت ما در مرز هستند. فرهنگ شهر با فرهنگ روستا کاملا متفاوت است. فرهنگ در کابل همیشه با مناطق روستایی متفاوت بوده، مانند پشاور که با مناطق مجاور سرحدی با افغانستان متفاوت است. من یک مثال به شما می دهم. ما با والدین دختران پول می پردازیم تا دختران را به مکتب بفرستند. اگر در مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان ما در مورد نرم‌های فرهنگی حساس نباشیم، حتی با پرداخت هزینه هم دخترانشان را به مکتب نخواهند فرستاد. اما اگر در مورد هنجارهای فرهنگیشان حساس باشیم، آنان علاقمند هستند که بدون دریافت پول هم دختران را به مکتب بفرستند. بنابراین زمانی که ما در مورد حقوق زنان و حقوق بشر صحبت می کنیم، باید در این مورد حساس باشیم.
خب خانم نزهت، برداشت شما از این سخنان آقای عمران خان چیست؟
در نخست سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران تکنیکی شما، همه بیننده ها و مهمانان حاضر در بحث. بسیار تشکر. حرف آقای عمران خان سرجتم پاکستان در یک بخش کاملا علمی است. در اینجا که عمران خان گفته سنن مختلف در افغانستان وجود دارد، این بحث کاملا علمی و کاملا دقیق است. بله، در افغانستان میان شهر و میان روستاها فرهنگ و سنن متفاوت است و یک بحث کاملا طبیعی است و بسیار علمی و دقیق است. اما این که آمده و افغانستان را مناطق حتی روستایی افغانستان را مقایسه کردن با مناطق قبایلی پاکستان به ویژه خیبر پختونخوا، ما فکر میکنیم که یک بحث بسیار غیر عملی و بسیار جانبدارانه است و پاکستان تلاش کرده در واقع افغانستان را به عنوان یک کشور قبایلی که گویا طالبان فقط میتونن از اون نمایندگی بکنن و جهان معرفی بکنه، در حالی که بین حتی در روستاهای افغانستان در جریان 20 سال گذشته تغییرات بسیار ملموسی به وجود آمده. شما شاهد بودین، نیاخان را شاهد بودین، از یکی از ولایت‌های بسیار دوردست افغانستان که در اونجا در جریان حاکمیت طالبان در 20 سال گذشته شاهد ممانعت دخترها بودن، ولی شاهد بودیم یک پدری میای هزاران کیلومتر فاصله را، صدها کیلومتر فاصله را طی میکنه و دخترهای خودش را به مکتب میرسانه و ساعتها پشت درب مکتب منتظر مینشیند تا اینکه دخترش از مکتب بیرون شود و بالاخره میخواد یک آینده روشن و درخشان را برای دختر خودش رقم بزنه. شما شاهد بودین مردی را که با حداقل دستمزد خودش، با وجودی که یک ملازم مکتب بود در یکی از روستاهای بسیار دوردست ولایت بدخشان که در اونجا هم در جریان 20 سال گذشته مشاهد حضور گروه طالبان سنن و حاکمیت سنت ها بودیم، ولی مرد میایه با حداقل دستمزدش مکتب را اعمار میکنه تا اینکه اطفال هم از دختر پسر بتونن در اونجا به تحصیل و آموزش خودشون ادامه بدن. درسته؟
بله.
سنت های افغانستان این است، نه آنچه که آقای عمران خان میایه به عنوان نماینده مردم افغانستان به جهان وانمود میکنه. تغییرات به وجود آمده، ولی ما مناطقی را هم داشتیم.
بله.
در جریان 20 سال اخیر با وجود که تلاش کردیم، درسته سنت ها حاکمیت داشته، ولی نه به حدی که میخواین تبارز بتن، نه به حدی که میخواین به جهان جلوه بتن که گویا مردم افغانستان مخالف آموزش و پرورش هستند، بلکه آموزش و پرورش دختران.
تشکر خانم نزهت، بعدا میپردازیم به این بحث هم، اما اجازه بدین که نظر خانم صدیقی را هم در مورد تبصره صدر اعظم پاکستان بشنویم. مهربانی خانم صدیقی.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان رادیو آزادی. نظر صدر اعظم پاکستان آقای عمران خان در رابطه با تحصیل و تعلیم، چیزایی که مطالبی را که این روی جان اشاره کردن، با او موافق هستم. تغییر به اصطلاح تفاوت کلتور و فرهنگ معلوم دار در مناطق مختلف وجود می داشته باشه، اما بیاییم سرازی بحثی که نقض حقوق بشر و اشاره عمران خان در یک مجامع بین المللی خودش یک مسئله سوال برانگیز است. دومی که موضوع ملیت پشتون مخاطب ساختن و ملت افغانستان مخاطب ساختن که جزء کلتور و فرهنگشان است که دخترها به مکتب نره، فکر میکنم در اینجا مشخصتر ببینیم که هدف چی بوده. هدفی بوده که
اصلا عمران خان حکومت رژیم طالبان را میخواست که حمایت بکنه و از او خاطر به این مطلب اشاره کرده که چیزی که طالبان در تمام جایی که بودن مکاتب را در میدادن و مدرسه ها را فعال ساخته بودن و مکاتب و دخترها و بچه ها معلمدار در جایی که نبودن ممانعت وجود داشت برای دخترها. دیگه ای که نادیده گرفتن یک مثلا نمی رژیمی که وجود داره رژیم طالبان، نادیده گرفتن یک وزیر خارجی که در اوجه حضور داشت اصلا برای از او یک به اصطلاح نشان داد که قدرت اصلا به دست خود آقای عمران خان است و یک حکومت سمبولیک است که از اونا یه نمایندگی میکنه، در حالی که وقتی که وزیر خارجه یک مملکت در یک مجموعه بین‌المللی است، حق از او است که گپ بزنه راجع به کشور خود. و متاسفانه که در اینجا میدان، در این میدان مبارزه از طالب به سوی قدرت سیاسی خود باخته.
تشکر.
چیزی است که ما باید ببینیم که در رقمی که نوریا جان بود در قرا و قصبات افغانستان، روز در قندهار، در هلمند، یک پدر دختر خود را به این شرایط سخت روان میکنه. این نشان دهنده از این است که کلتور فرهنگ افغانستان چیزی نبوده که آقای عمران خان اشاره کرده و یک ذره بحث عمیق‌تر است اما تا فرصت باید باشه.
اما امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد سخنان عمران خان چی میگوید؟ بیاین تبصره کوتاه آقای متقی را بشنویم.
این نظریات آنان است. من چیز توهین آمیز در آن نمی بینم که از جانب حکومت واکنش نشان دهیم.
خانم نزهت، موافق هستین با آقای متقی؟
بله. خب یک مسئله را باید در نخست اشاره بکنیم که دیدگاه عمران خان نشأت میگیرد دیدگاه های استعماری پاکستان در قبال افغانستان. طبیعی است که طالبان به عنوان برادر کوچک یا همو میتونیم که فرزند پاکستان اینا را خطاب بکنیم، کسایی هستند که نماینده پاکستان در افغانستان هستند و آنچه را که عمران خان بیان داشته این خط مشی فرهنگی فقط یک گروهی از مردم افغانستان هست که در پاکستان آموزش دیدن، در پاکستان تربیت شدن و تمام دیدگاه ها و امیال پاکستان رو دارن در افغانستان تربیت میکنن، نه خط مشی فرهنگی مردم افغانستان. منو بری آقای متقی چون در پاکستان بزرگ شده، از پاکستان آب و نان خورده، از همونجا فعلا هم همه دیدگاه ها برش دکته میشه، بنابراین باید چنین اظهاراتی را داشته باشه و این توهین فکر نمیکنن، در حالی که توهین آشکار است به فرهنگ مردم افغانستان و افغانایی که حتی پیش از تولد پاکستان، پیش از شکل گیری کشور به نام پاکستان داشتن علم و ترقی و معرفت را به جهان و به جهانیان اینا به میراث گذاشتن. این توهین آشکار است به مردم افغانستان. اما آنچه که عمران خان گفته اما در خصوص دیدگاه استعماری پاکستان است و ما متاسف هستیم که آقای متقی به عنوان وزیر خارجه یک مملکتی که اینا ادعا دارن در اینجا حکومت حاکمیت شکل دارن در مقابل جهان میاید چون این اظهاراتی را مطرح میکنه و مایه شرمساری و خجالت مردم افغانستان میشه. کاملا مخالفی دیدگاه هستم. درست است که یک گروه کوچکی از مردم افغانستان شاید در بعضی از مناطق قبایل افغانستان مخالف و آموزش و پرورش یک واقعیت افغانستان است. ما در جریان 20 سال گذشته ولسوالی ها و ولایات را داشتیم که در اونجا فارغ التحصیل دختر نداشتیم که سنف 12 هم فارغ شده باشه، حتی فارغ التحصیل پسر هم نداشتیم و معلم زن نداشتیم. یک واقعیت است، ما این را میپذیریم. اما بخش
یکی
از واقعیت های جامعه افغانستان است. نه آنچه که ما این را بیاییم و تحمیل بکنیم بر همه مردم افغانستان و به شکلی باستاب بسیم که ملت افغانستان، مردم افغانستان کاملا مخالف آموزش و پرورش هستند و مخالف اعادی حقوق زنان است.
تشکر. خب خانم صدیقی، اگر از خود بر ما بگوین خانواده شما چقدر طرفدار آموزش و تحصیل شما بودن و در این بخش چقدر شما را کمک کردن، چه سهولت های را برای شما فراهم کردن؟ مهربانی.
سلامت باشین. خانواده ما خب اگر ما بگوییم که ما در دیو شهر افغانستان زندگی کردیم، بیشتر از 33 ولایت افغانستان دیدیم و ما تا صنف نور در 12 مکتب افغانستان درس خواندیم. ما همیشه از طرف یگانه کسی که ما از طرفش بیشترین تشویق شدیم پدر ما بوده که ما را اصلا به مو املا گفتن و رقمی که مادر ما را مثلا یاد میداد شیره که از یاد کنه و تا وقتی که خودش می آمد بازو برای ما املا می گفت شیره و باز خود از اون کارخانگی ما را می دید و همیشه باعث تشویق. ما 10 نفر در فامیل خود هستیم. 10 نفر فضل خدا دادر کلان استاد پانتون بود، برادر دوم استاد پانتون بود، من خودم ماستری دارم، خواهر دیگیم لیسانس است، دیگیش امیر خم چیر خانده کالج خانده، دیگیش لیسانس است، دیگیش کل برادرها و خواهرها، دیگیش ماستر است، دیگه برادرم که از مکر خواستر است، دیگیش انجینیر است، دیگیش اقتصاددان است. خلاصه همه از اینا درس خواندن، یعنی 10 نفر در یک خانواده همش درس خواندن.
بله. خب بگذارین که سوال مشابه از خانم نزهت هم بپرسیم. شما در میان خانواده تان چقدر طرفدار داشتین زمانی که می رفتین به مکتب و آموزش می دین و می رفتین به پوانتون تحصیل می کردین؟ آیا گاه با مشکل هم سر خوردین؟ ممانعت و مخالفت وجود داشته از طرف خانواده، از طرف اجتماع؟
خب اتفاقا من از جمع بانوهای هستم که در دوره حاکمیت قبلی طالبان واجب و شرایط شمولیت و مکتب بودیم، ولی متاسفانه که به علت مشکلاتی که وجود داشت در جامعه و ممانعتی که از طرف گروه طالبان صورت می گرفت در گذشته، من نتارستم در او زمان به تحصیل خود و تعلیم خود ادامه بتم. ولی در خانواده و در اجتماع من هیچ مشکلی را نمی دیدم، فقط چالش هایی که در گذشته موجود بوده، چالش های سیاسی بوده و نشأت می گرفت از همون دیدگاه هایی که مانع رشد و مانع ترقی زنان شوند. من فکر نمی کنم که اجتماع افغانستان و یا هم اجتماع کوچک که خانواده ها می شود اونجا مشکلی برای تعلیم و تحصیل دخترها وجود داشته باشه. طبیعی است که خب خانواده ما یک خانواده علم دوست بود و مادر ما و پدر ما با وجود تمام مشقت هایی که به لحاظ اقتصادی در جامعه وجود داشت و اونا هم متحمل می شدن، با وجود همه اینا و با تحمل همه اینا ما را فرستادن به طرف مکتب و ما با تمامی خواهرها و برادرهای خودم رفتیم و آموزش دیدیم تا سطح لیسانس و مستری ما به تحصیل خود ادامه دادیم. ولی اغلب مشکلاتی که نشأت میگیره و ممانعت میکنه در قسمت تحصیل دخترها، ما فکر نمی کنم که دلیلش عرف و عنعنات باشه. عنعنات افغانستان در گذشته هم این نبوده و فعلا هم بسیار تغییر کرده.
خانم نزهت، در مورد با معذرت، در مورد عوامل محرومیت شماری از دختران از حق آموزش تا لحظات دیگر می پردازیم، بحث می کنیم. شنوندای عزیز، تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما تا لحظات دیگر برمی گردیم.
برنامه شکست سکوت را می شنوید.
خب خانم صدیقی، به نظر شما چه تفاوتای در زمینه آموزش و تحصیل دخترها میان شهرها از جمله کابل و روستاهای افغانستان وجود داره؟ شما گفتین به بیش از 30 ولایت آشنا هستین، سری زدین به اونجا. شما چه تفاوتهای بزرگ را میبینین زمانی که بحث آموزش و تحصیل مطرح میشه؟
ما فکر میکنم که در جایی که مشاهدات من نشان داده از جریان کار، اینا زیادترین عوامل در دهات افغانستان مسئله دوری، مثلا مسئله دوری را بوده. به طور مثال مکتب نبوده در منطقه که دخترها بودن. به طور مثال ما در هلمند از دختر اول نوره پرسان کردم که بچیم چی آرزو داری در آینده، گفت که ما میخواییم دکتر شم مگر در هلمند پانتون نیسته. ما در ولایت دیگه سفر کردن هم میتونم.
و مثلا از بین بردن فرزن در زیاد بیترین جا بیشترین جایا در شرایط 20 سال گذشته یا تا 40 سال گذشته بگویم در دادن مکاتب متاسفانه توسط تفنگدارا بوده، توسط طالب بوده، توسط داعش بوده. اینا همش اقتصاد ضعیف بوده که با او باعث ازی شده که مثلا یک خانواده رسیدگی نتانسته، تعداد اولاد زیاد داشته، رسیدگی نتانسته که برای کل اولاد خود مثلا زمینه تحصیل و تعلیم مساعد بسازه. این عوامل عوامل بسلا بنیادی است.
اما تفاوت‌های فرهنگی چی بوده؟ خب این عوامل و دلایل هست، اما شما تفاوت‌های فرهنگی را دیدین، مشاهده کردین؟
خب تفاوت‌های فرهنگی را آدم ببینه. به طور مثال ما وقتی که دختر هلمند گفتم، اگر یک کسی که در کابل زندگی میکنه شاید که اولاد خود دختر خود روان کنه برای تحصیل به یک کشور دیگه، اما وقتی که من روی دختر هلمند گذدم گفت که من اگه ایجا پانتون باشه من بسیار آرزو دارم که دکتر شم، مگر در هلمند پانتون نیسته و خانواده من من اجازه نمیده که مثلا کابل برم درس بخونم. این چیزایی است که این تفاوت ها هست، اما به این معنا نیست. اما درست است که در به طور مثال شما اگر در دهات افغانستان برین تا دوری ابتدایی را میخوانند، وقتی که به متوسطه میرسه از خاطر دوری را، از خاطر که دختر به اصطلاح جوان میشه، از خاطر موضوع بی امنیتی، خانواده ها یک ذره چی میباشن؟ معتاد میباشن. و یا این که رقمی نوریه جان گفت، یک پدر خود مجبور میسازه که فاصله ها را طی کنه، دختر خود از این سر قریه تا او سر قریه دیگه ببره، سی قریه دیگه را های میدان و تای میدان بره که دختر خود در مکتب بر دوری لیشتر ببره. مدودیت های مختلف است که این سر به اسلام و اثرات کلتور و فرهنگ هم بازم سی دیگه می داشته باشه، اول مختلف دیگه هم اثر از او اثرگذار می باشه.
تشکر از شما. خب خانم نزهت، شما که سخنگوی وزارت معارف بودین، میدانین که در روستاهای افغانستان خانواده ها تحت کدام شرایط دخترانشان را به مکتب میفرستن؟
خب بله، مشکلات را که ما ارزیابی کردیم اونا شامل چند کاتگوری میشد و ما ردبندی هم کرده بودیم. در گذشته بزرگترین مشکلی که ممانعت میکرد از آموزش نه تنها دخترها بلکه پسرها هم موضوع جنگ و ناامنی بود. ما موارد بسیار را داشتیم که مکاتب تخریب شدن، استادان شهید شدن، متعلمین شهید و زخمی شدن و جنگ و ناامنی در مسیر راه سبب میشد که متعلمین از رفتن به مکتب بازداشته شوند. در کنار از عوامل دیگه مثل فقر اقتصادی خانواده ها و چالش های فرهنگی هم شامل بود، ولی کلانترین مشکل در زمانی که ما به عنوان مسئولین در وزارت معارف کار میکردیم جنگ و ناامنی بود. البته مشکلات تکنیکی هم بود که شامل دوری مکتب یا فاصله بین مکتب و خانه شاگردان بود و مثل مسئله ای که دولت ها حق اطفال و اولیای اونا فقط در برنامه ریزی و مدیریت مکتب ها نادیده میگرفتن و فکر میکردن که خب فقط دولت میتونه که اطفال را بر طبق امو ایدئولوژی و اولویت های خود و ارزش های خود تعلیم و تربیت بکنه. حق خانواده ها نادیده گرفته میشد و مشکلات اونا کمتر شنیده میشد. در این چالش های تکنیکی هم وجود داشت در گذشته که ممانعت میکرد از تعلیم و آموزش اطفال، ولی کلانترین مشکل در اون زمان ناامنی ها بود و مشکلات اقتصادی خانواده ها بود که فعلا بیشتر هم فعلا ما دختران رو شاید بودیم که به علت فقر اقتصادی خانواده هایشون مجبور میشدن اونا در سنین بسیار کوچک به ازدواج به عقد نکاح کسی در بیارن و به ازدواج بتن و سبب میشد که مکتب را تا دوره ابتدایی فقط تکمیل بکنن، دوره متوسطه و دوره لیسه را اونا نتونن ادامه بدن. این یک قسمت از این مشکل برمیگرده اون مسائل فرهنگی و اقتصادی کلانش هم برمیگرده به مشکلات اقتصادی که در جامعه افغانستان حاصل بود و به سبب از او ممانعت میکرد در برابر آموزش شروع.
تشکر از شما. خانم صدیقی، میدونین که در افغانستان نزدیک 100 روز از وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف 6 مکتب توسط طالبان میگذرد. به نظر شما هزینه ادامه محرومیت دخترها از حق آموزش چقدر میتونه سنگین باشه؟
شما میفهمین که بیشتر از نصف نفوس جامعه زن در جامعه افغانستان هستن، دختر هستن. وقتی که ما یک جامعه برای یک پرنده تشویق کنیم و دی دو بال جامعه یک بالش زخمی باشه، بنابراین انکشاف از جامعه و پیشرفت از جامعه ناممکن است. دومی که مادر در جامعه بیس یا به اصلاح اساس به خانواده و اجتماع است. آموزش یک طفل توسط یک مادر تحصیل کرده به مراتب نتایجش بهتر است تا نسبت به یک مادری که تحصیل نداشته باشه. امروز افغانستان جامعه‌ای که امروز مردم افغانستان زندگی میکنه جامعه دیروز افغانستان نیست. امروز شما بیشترین برخلاف نظر عمران خان بیشترین تحصیل کرده را شما دست خوانده را شما از دهات افغانستان دارین، ولو که در ولایت کابل آمدن ولی از ولایت دوزست افغانستان آمدن درس خواندن یا در ولایت نزدیکترش رفتن درس خواندن. یعنی شرایط دیروز افغانستان اتا نیست، ولی موضوع بیامنیتی، موضوع در دادن، سوختاندن، اینا باعث شده که متاسفانه بیشتر از روزی که از کورس طالب میگذره دختر به مکتب نمیره، دختر به دوری به پانتون نمیره.
بله.
و این خودش بنده عزیز که اشاره میکنه به اظهارات عمران خان که روشن نقض حقوق بشر رابطه میده به مسائل کلتوری و فرهنگی، تا این که یک کسی که زعیم یک مملکت است باید روشنگری یا انکشاف یک کشور
بله.
در سرخط پالیسی خود قرار بده.
تشکر از شما خانم نزهت. میلیون ها
یک چیز که فراموش نشه
کوتاه لطفا،
فایده از این مطالب برای بیداری مردم افغانستان میبینیم که مایی که نام ما را یا پشتون یا تاجیک یا هزاره یا ازبک میمانند که این نمیتونه اون نمیتونه، بیدار شویم. ما بیدار شویم که ما او کسی که اون خان میگه ما نیستیم. ما دختر ما مکتب رفته میره و فقر اقتصادی اساس همه مشکلات جامعه افغانستان و ناامنیه که متاسفانه با بی‌عدالتی توسط تکنداران در جامعه افغانستان کم فرما بوده و ملت افغانستان ایتو بسر ساخته است.
تشکر. خانم نزهت، میلیون ها دختر که فعلا از حق آموزش محروم هستند و در گوشه از خانه نشستن و شاید تعدادشان صدای ما را هم بشنون، چی بکنن اینا تا از آموزش دور نمانن؟ در خانه چی بکنن؟ کوتاه لطفا.
بسیار تشکر. در قدم اول مخاطب ما فقط 3.5 میلیون دختر نیست که اینا از آموزش دور ماندن، بلکه مخاطب ما همه مردم افغانستان است، با ویژه پدرها و مادرهایی که در خانه دختر دارن و دختران اونا واجد شرایط رفتن به مکتب هستن. تمامی مردم افغانستان باید یک جا و همصدا در برابر این نقض حقوق بشری و نقض حقوق دخترانشان باید صدا بلند بکنن و از گروهی که فعلا حاکمیت را در افغانستان در دست گرفته و از جامعه جهانی خواستار این شوند که دخترانشان حق ادامه تعلیم را پیدا بکنند. اگر گروه طالبان به احکام و آموزه های اسلامی پایبند باشند، بدون شک که دین اسلام آموزش را بر زن و مرد مسلمان فرض کرده و باید این فرض را اینا تطبیق بکنن و مردم افغانستان هم در این قسمت باید کمک بکنن و صدای خودشان را بلند بکنن. و پیام ما برای دخترایی که در خانه هستن و فعلا متاسفانه و بدبختانه از حق اساسی خودشان که حق آموزش است محروم شدن است که هر طریق ممکن اینا آموزش را ادامه بتن. ما اگر شما باید داشته باشین یک برنامه به نام آموزش از راه دور را دنبال میکردین در شرایط کرونا، یا میتونه یک الهام باشه، یک الگو باشه. دخترانی که فارغ صنف 12 هستن امکانات دارن در خانه هایشان میتونن، دخترانی که صنف 7 و 8 مکتب یا پایین تر از او هستن میتونن با استفاده از امکاناتی که اگر در اختیار دارن تحت آموزش قرار بتن، که حداقل مساوات خواندن نوشتن را در این دوره
اونا بیاموزن و فراموش نکنن. ولی پیام عمومی ما و مخاطب ما همه مردم افغانستان است، همه باید همصدا خواست مردم افغانستان و به گوش جهان برسانن و جهان هم باید با قدرت و با قوت تمام در کنار مردم و در کنار دخترای افغانستان بیست. شما شاید بودیم در گذشته که قسمت زیادی از هزینه معارف را جامعه جهانی پرداخت میکرد. نهادهای مددرسان جهانی بودند که هم هزینه چاپ کتاب را پرداخت میکردند، هم هزینه معاش معلم را و صنفهای تحصیلی و صنفهای محلی را. جامعه جهانی هم میتونه فشار وارد بکنه بر گروهی که فعلا حاکمیت در افغانستان در دست دارند با استفاده از گزینه.
تشکر از شما خانم نزهت. فرصت ما تمام شد. خیلی سپاسگزار هستم از شما نوریا نزهت، سخنگوی پیشین وزارت معارف نظام جمهوری افغانستان و راحله صدیقی، فعال جامعه مدنی و مشاور ارشد پیشین اداره اصلاحات و خدمات ملکی حکومت قبلی.